ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه 1395 به وقت ایران برابر با 11 ماه می سال 2016 میلادی را آغاز کرده ایم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. سه انفجار روز چهارشنبه در بغداد دست کم 85 کشته بر جا گذاشت. بیشتر آمار کشته شدگان مربوط به انفجار انتحاری در شهرک شیعه نشین صدر بود که دست کم 63 کشته بر جا گذاشت. بعد از ظهر چهارشنبه نیز دو خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد منفجر شدند که دست کم 22 کشته بر جا گذاشتند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اقدامی کم سابقه رئیس رادیو و تلویزیون حکومتی ایران را پیش از پایان مدت فعالیتش تغییر داد. بر اساس حکمی که خبرگزاری‌های ایران منتشر کردند، آقای خامنه‌ای عبدالعلی علی عسکری را به جای محمد سرافراز به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما تعیین کرده است. در حکم رهبر ایران گفته شده است که این تصمیم به دنبال استعفای آقای سرافراز گرفته شده است. محمد سرافراز یک سال و نیم پیش و پس از پایان مدت مدیریت عزت‌الله زرقامی به عنوان رئیس صدا و سیما انتخاب شده بود. دوره ریاست این سازمان 5 ساله است. روز چهارشنبه سنای آمریکا مانع از تلاشی از سوی جمهوری خواهان شد که بنا داشت توافق اتمی 6 قدرت جهانی با ایران را تحت شعاع قرار دهد. سناتور جمهوری خواه تام کاتن پیشتر متممی را برای لایحه بودجه به سنا ارائه داده بود که استفاده از پول مالیات دهندگان آمریکایی برای خرید آب سنگین از ایران را ممنوع می کرد. این متمم با 3 رأی کمتر از 60 رأی مورد نیاز تصویب نشد. در ایران هم عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است که تهران برای انجام معامله فروش آب سنگین تأسیسات عراق به آمریکا با احتیاط عمل خواهد کرد. آقای عراقچی دلیل این احتیاط را رأی ماه گذشته دیوان عالی آمریکا در رابطه با 2 میلیارد دلار اموال توقیف شده ایران عنوان کرد. ایران و آمریکا پیشتر بر سر قرارداد فروش 32 تن آب سنگین که میتواند برای تولید پلوتونیوم هم استفاده شود توافق کردند. قرار است روز پنج شنبه آمریکا به صورت رسمی عملیاتی شدن سامانه دفاع موشکی اروپایی را اعلام کند. علی‌رغم اعتراض‌های روسیه، مقام‌های آمریکا و ناتو در رومانی گرد هم می‌آیند تا روز پنج شنبه فاز اول سامانه دفاع موشکی را افتتاح کنند. این بخشی از سامانه‌ای خواهد بود که گفته شده واشنگتن برای دفاع در مقابل برنامه موشکی ایران می‌خواهد در اروپا نصب کند. همچنین روز جمعه کار ساخت یک تأسیسات دیگر در همین زمینه در لهستان آغاز خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود 2 سال دیگر تک می‌شود. وزارت خارجه روسیه گفته است برنامه دفاع موشکی آمریکا پیمان کشورهای دارای سلاح هسته‌ای در زمینه موشک‌های میانبرد را که در سال 1987 میلادی امضا شده است نقض می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در ارتباط با مرگ یک شهروند دو تابعیتی ترکیه و ایران به دنبال یافتن دستکم 2 تبعه کانادا و 1 تبعه ایران است. روزنامه امارات الیوم در این باره گزارش داده است که این شخص هفته گذشته به ضرب 9 گلوله کشته شده است. جنازه این فرد در یک خودروی پارک شده در یک محله مسکونی پیدا شده است. خمیس مطار المعزن رئیس پلیس دبی در این باره گفته است برخی از مظنونان به دست داشتن در قتل از امارات خارج شدند. مقام‌های دبی به هویت این فرد اشاره نکردند، اما برخی وبسایت‌های خبری از جمله العربیه از فرد کشته شده با عنوان تاجر ایرانی الاصل با تابعیت ترکیه یاد کردند. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد ناظری فرمانده یگان تکاوری نیروی دریایی سپاه پاسداران درگذشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران دلیل مرگ آقای ناظری را ایست قلبی اعلام کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه دلیل مرگ آقای ناظری را عارضه شیمیایی اعلام کرده که در حین انجام ماموریت در منطقه نازعات رخ داده است. به گفته خبرگزاری فارس، محمد ناظری از جمله فرماندهان حاضر در عملیات دستگیری ملوانان آمریکایی در سال گذشته و دستگیری ملوانان بریتانیایی در سال 86 بوده است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در مجلس سنای آمریکا تلاش سناتورهای جمهوری‌خواه برای جلوگیری از خرید آب سنگین از جمهوری اسلامی ایران با شکست روبرو شد. جزئیات بیشتر رو از همکار رادیو فردا در واشنگتن می‌شنویم. در پی تکذیب و تاییدهایی سرانجام امروز اعلام شد که روز چهارشنبه که محمد سرافراز از ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استعفا داده و عبدالعلی علی عسکری جایگزین او شده. نگاهی به چند و چون این قضیه. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه دو قطبی بودن کشور رو خط دشمن نامید. گزارشی در این باره. کشمکش بر سر اعتبارنامه مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان میان دولت و شورای نگهبان ادامه داره. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت اعلام کرد مصاحبه‌ای که از او درباره تسلیم شدن محمود احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای منتشر شده صحت ندارد، اما سایت انتخاب میگوید که نوار این مصاحبه رو در اختیار داره. گزارشی درباره این موضوع و همچنین گزارش‌های دیگری درباره بررسی سیاست یهود ستیزی جمهوری اسلامی ایران در نشستی در موزه هولوکاست در واشنگتن، اوضاع سوریه، خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، مجله اقتصادی نماگر و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در سنای آمریکا روز چهارشنبه تلاش سناتورهای جمهوری‌خواه برای جلوگیری از خرید آب سنگین از جمهوری اسلامی ایران با شکست روبرو شد. با به دنبال توافق برجام و تغییر نوع راکتور عراق، ایران توافق کرده بود که آب سنگین موجود رو به کشورهای خارج از جمله آمریکا بفروشد. اکنون از واشنگتن خبر رسید است که تلاش جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از اقدام دولت اوباما در خرید آب سنگین از ایران موفق نبوده است. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
در سنای آمریکا جمهوری‌خواهان این کشور به رغم اکثریت قابل توجه بار دیگر در جلوگیری از اقدام دولت اوباما در پیشبرد توافق برجام ناکام ماندند. بامداد چهارشنبه سناتورهای دموکرات آمریکا از تلاش رقیبان جمهوری‌خواه برای جلوگیری از انجام یک معامله 8.5 میلیون دلاری بین دو دولت اوباما و ایران جلوگیری کردند. این معامله به خرید آب سنگین راکتور اتمی عراق مربوط می‌شود که در چارچوب توافق برجام تغییر ماهیت داده است. در رأی گیری سنا جمهوری خواهان با 57 رأی در برابر 42 رأی شکست خوردند. مبتکر طرح ممنوعیت این داد و ستد سناتور جمهوری خواه تام کاتن از ایالت آرکانزاس بود. سناتور کاتن گفته بود که پول مالیات دهندگان آمریکایی نباید صرف خرید از رژیم ایران بشود. این پیشنهاد به هنگام طرح با مخالفت کاخ سفید روبرو شد و به نوعی جنگ سرد با سناتورهای مخالف انجامید. دولت اوباما اعلام کرده که 32 متریک تن از آب سنگین موجود در راکتور عراق را خریداری می کند و این داد و ستد برای کمک به دولت ایران در اجرای مفاد توافق هسته‌ای صورت می گیرد. دموکرات ها در سنای آمریکا به پیشنهاد سناتور تام کاتن عنوان قرص سمی داده بودند و گفته بودند که در صورت تصویب آن در کنگره رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد. سناتور کاتن پیشنهاد خود را پیوست بخشی از بودجه سال مالی آینده آمریکا کرده بود که به هزینه‌های مربوط به انرژی و آب اختصاص دارد. سناتور ایالت آرکانزاس از مخالفان سرسخت حکومت اسلامی در ایران به شمار می‌رود و در گذشته با گفتگوهای اتمی و توافق برجام نیز مخالفت کرده است. او در پیش بردن طرح خود برای جلوگیری از انجام معامله بیش از 8.5 میلیون دلاری دولت آمریکا با دولت ایران ناکام ماند. خبرگزاری‌ها این هفته گزارش دادند که به دنبال توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های نقدی ایران در آمریکا، جمهوری اسلامی در انجام معامله فروش آب سنگین به ایالات متحده دچار تردید شده است. ولی علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه گفت که در انتقال آب سنگین به آمریکا با احتیاط عمل خواهد شد. آقای صالحی در توضیح بیشتر این گفته خود اضافه کرد که در زمینه نحوه پرداخت مذاکره می شود تا این کار با اطمینان خاطر انجام بشود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران نیز گفته است که احتیاط در خصوص فروش آب سنگین به آمریکا به مفهوم لغو قرارداد نیست و تلاش می شود که در مورد پرداخت اشکالی بروز نکند و گرفتار احکام دادگاه های آمریکا نشود.
گزارشی بوده از نادر صدیقی از واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد سرافراز از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رفت و رهبر جمهوری اسلامی به جای او چهره کمتر شناخته شده را رئیس این سازمان کرد. آیت الله خامنه‌ای در حکم رئیس جدید سازمان صدا و سیما خواستار رعایت راهبردهای کلان، جذب و حفظ و تربیت نیروهای انقلابی و کارآمد و همچنین حضور مؤثر در فضای مجازی شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با پذیرش استعفای محمد سرافراز، عبدالعلی علی عسکری را به ریاست سازمان صدا و سیمای ایران منصوب کرد. محمد سرافراز تنها یک سال و نیم رئیس این سازمان بود. او بعد از پایان مدیریت 10 ساله عزت الله زرقامی دست به تغییرات گسترده‌ای در مدیریت این سازمان زد که با انتقاد برخی از مدیران این سازمان همراه بود. آقای علی عسکری رئیس جدید از جمله مدیران صدا و سیما بود که با ریاست محمد سرافراز از معاونت فنی این سازمان برکنار شده بود. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
صرف نظر از ارزیابی عملکرد آقای سرافراز، من فکر می‌کنم مسئله اصلی نوعی درگیری هست که بین جناح‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در سازمان صدا و سیما دیده میشه، چون ما می‌دونیم بعد از برکنار کردن بسیاری از چهره‌های حرفه‌ای و هنری در صدا و سیما در طول سالیان اخیر، چه در دوره آقای زرقامی و چه حتی در اون یک سال اولی که آقای سرافراز اومدن، عملاً ما میبینیم که اداره سازمان در دست دو گروه نزدیک به دو نهاد امنیتیه که بعضی ها در صدا و سیما از اون به عنوان سپاهی ها و اطلاعاتی ها نام میبرند. بنابراین من فکر میکنم که بیش از این که عملکرد واقعی آقای سرافراز مهم باشه، مسئله درگیری های سیاسی و امنیتی در درون سازمان اهمیت داشته.
عبدالعلی علی عسکری ششمین رئیس سازمان صدا و سیما پس از انقلاب سال 57 در ایران است. صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با وبسایت فرارو درباره این تغییر میگوید از دوره محمد هاشمی تا محمد سرافراز صدا و سیما تحولی به خود ندیده و متعلق به یک جریان خاص سیاسی بوده است. به گفته آقای زیباکلام در تمام این مدت به تعبیر او اصلا و ابدا حتی یک ذره به سمت چند صدایی حرکت نکرده و اجازه هیچ گونه انتقاد به حکومت را نداده است. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
مشکل اصلی سازمان صدا و سیما در ایران، حالا چه در دوره‌هایی که ثبات مدیریتی داشته و چه در این دوره اخیر که بی‌ثباتی مدیریتی داشته، دولتی بودن و انحصاری بودن این سازمان هست. تا وقتی که رسانه‌ها در ایران در اختیار بخش خصوصی نباشند و تنوع نداشته باشند، همین مشکلات هست. بودجه عظیمی به اونها اختصاص پیدا میکنه، اما به جای رسانه بودن عمدتاً به دستگاه تبلیغاتی حکومت تبدیل میشن. خب طبعا در دوره‌های اینها نمیتوانند انتظار حکومت رو برآورده کنند. خب مقامات به این فکر میافتند که مدیران رو عوض کنند، اما تعویض مدیران مشکل رو چندان عوض نمیکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین اعضای دولت بارها از عملکرد صدا و سیما در قبال دولت انتقاد کردند و برنامه‌های این رسانه را جانبدارانه و در خدمت برخی گروه‌های سیاسی دانستند. حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری حتی صدا و سیما را رسانه میلی خطاب کرده بود. آقای علی عسکری بر اساس صدا و تصویری که از او در وبسایت آرمان تیوی منتشر شده، موضعی همچون دیگر چهره‌های اصولگرای نزدیک به آیت الله خامنه‌ای درباره نفوذ پس از برجام دارد.
باید مراقب نفوذ بود و نفوذم این است که ما آنچه که مواضع افتخار آمیز و حیات بخش کشوره اونها رو حفظ کنیم و آنچه که اون مؤلفه هایی که موجب انفعال و تغییر افکار و در واقع نوع استحاله است اونها رو شناسایی کنیم و اونها رو حذف کنیم. حتی اگر آدمهایی در واقع پرچمدار در واقع زیر پرچم رفتن استکبار باشن اونها هم نباید میداندار صحنه باشن.
آقای علی عسکری رئیس جدید سازمان صدا و سیما پس از برکناری توسط محمد سرافراز در آبان ماه سال 93 مشاور رئیس قوه قضاییه صادق آموری لاریجانی شده بود. از مهمترین سمت‌های او در 20 سال گذشته میتوان به معاون آموزشی، معاون توسعه و فناوری رسانه و ریاست دانشکده صدا و سیما اشاره کرد. رئیس جدید صدا و سیما دارای کارشناسی مهندسی الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت و دکترای سیستم و بهره‌وری است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که ترویج دو قطبی بودن کشور و تقابل مسئولان ترویج یک چنین فکری به منزله پیگیری خط دشمن هست. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی که در جریان سفرهای استانیش به استان کرمان رفته بود گفت هر سه قوه تحت هدایت رهبری مقتدر مسیر توسعه ایران را پیگیری می کند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
حسن روحانی روز چهارشنبه القای دو قطبی بودن در ایران را یکی از توطئه‌هایی توصیف کرد که به گفته او دشمنان علیه ملت ایران دنبال کرده و در رسانه‌های خود تبلیغ می‌کنند. رئیس جمهوری ایران همچنین از اینکه برخی رسانه‌ها در داخل به توصیف وی عمدن یا سهواً القای دو قطبی بودن را پیگیری می‌کنند ابراز تأسف کرد. سخنان آقای روحانی سه روز پس از آن ابراز شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همه مسئولان و مردم را به مراقبت از آنچه وحدت موجود در کشور توصیف کرد فراخواند و افزود ایجاد دو جریانی، دو فرقه‌ای و دو قطبی از ضربه های مهلکی است که دشمن به دنبال آن است. پایان نقل قول. در هفته های گذشته سخنان آیت الله خامنه ای و حسن روحانی در مسائل مختلف از سوی برخی از ناظران به عنوان اختلاف نظر آنان در موضوعات داخلی و نیز سیاست خارجی محسوب شده است. علی کشتگر تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
آقای مصباح یزدی یا آقای جلیلی راجع به برجام چه صحبتی می کنند؟ یا امامای جمعه؟ چه دشنامایی به رئیس جمهور و کسانی که به هر حال توی انتخاباتی خود اینا برگزار کردن و اینا انتخاب شدن و منتخب مردم هستن میدن چه دشنامایی؟ دو قطبی کردن واقعیه، اما این دو قطبی کردن رو دشمن انجام نمیده، بلکه دقیقا آقای خامنه ای و ایادی اون پرچمدار و مسبب اصلی دو قطبی کردن در جمهوری اسلامی هستن و این بر همه روشنه. حالا آقای روحانی تکذیب کرده برای که به هر حال ایشون میخواد یه جوری در واقع جلوی تشدید تضادهای حکومت رو بگیره و تا اونجایی که ممکنه به حساب از بحرانی شدن این وضعیت جلوگیری بکنه، اما همه میبینن که آقای نقدی، فرماندهان سپاه، فرماندهان نظامی، هر کس هر چی دلش خواست به کسانی که انتخاب شدن میگن، یا شورای نگهبان هر کاری خواست میکنه و هر چی خواست میگه علیه نهاد انتخابی. بنابراین خب چطوری وقتی اینجوری هست وجه اسلامیت نظام با وجه جمهوریت نظام میخواین تضاداش عمیق نشه؟
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین نیز در این مورد عقیده دارد.
بحث دو قطبی بودن و اختلافات شدید بین سران قوا و آقای روحانی و رهبر جمهوری اسلامی طبیعتاً القای رسانه‌ها نیست و واقعیتیه که در دورهای مختلف هم در جریان بوده و رؤسای جمهور بعد از مدتی با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و همینطور با خود رهبر جمهوری اسلامی دچار چالش می‌شدند. سوی دیگه این صحبت‌هایی که به نوعی آقای روحانی کردن و رسانه‌ها رو متهم کردن که خط دو قطبی بودن در فضای کشور اقامه میکنن، به نوعی میتونه یک پاسخی باشه، یک تلاشی باشه برای اینکه فضایی که در روزهای گذشته و بعد از صحبت‌های ایشون در مورد زبان انگلیسی رو خیلی تند شده بود، تا حدودی فضا رو ملایم بکنه، چون بسیاری از وبسایت‌های خبری اصولگرایان و همینطور کانال‌های تلگرامی اونها صحبت‌های آقای روحانی رو منتشر کردن و یا کلیپ‌هایی ساخته بودن مبنی بر اینکه صحبت‌های آقای روحانی عملاً در مقابل صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هست، نه تنها در موضوع زبان انگلیسی بلکه در موارد مختلفی مانند برجام یا اتفاقات دیگه خیلی از صحبت‌های آقای روحانی به کنایه به رهبر جمهوری اسلامی تعبیر شده بود.
آقای روحانی در سخنان خود در عین حال وجود اختلاف نظر با قوه‌های مقننه و قضاییه را تایید کرد و گفت که تلاش این بوده که اگر مشکل و اختلاف نظری هم با دیگر قوا داریم در جلسات خصوصی حل و فصل کنیم. پایان نقل قول. با این همه رئیس جمهوری ایران توضیحی در مورد اختلافات دولتش با دو قوه مقننه و قضاییه نداد. احسان مهرابی.
جلسات این چنینی سالهاست که در جمهوری اسلامی به سه یک جلسات تشریفاتی تبدیل شده و اتفاقا این که صحبت‌های سران قوا علیه یکدیگر در جلسات عمومی مطرح میشه نشون میده که جلسات هیچ گونه تأثیری نداشته.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه خود که در شورای عالی اداری استان تهران انجام شد، با ابراز تأسف برای عده‌ای که در داخل به گفته او دائما بذر ناامیدی را در افکار عمومی و با هدفی نامشخص می کنند گفت، در شرایطی که جهان به دنبال تعامل با ایران است، کوچک کردن کشور آن هم با پول بیت المال تعجب برانگیز است. وی افزود که با تکرار حرف دشمنان و توطئه‌گران نباید به آنان جایزه و فرصت داد. به گفته حسن روحانی، برخی رسانه‌های داخلی که هزینه آنان از بیت المال پرداخت می‌شود، این واقعیت را عنوان نکرده و می‌گویند هیچ کس برای سرمایه‌گذاری به ایران نخواهد آمد. پیش از این رهبر جمهوری اسلامی نیز چند بار از جمله در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در اسفند ماه سال گذشته گلایه کرده بود که رفت آمدهای غربی ها تا کنون اثری نداشته است و گفته بود توافقات تا روی کاغذ باشد و نتایج آن بر روی زمین معلوم نباشد فایده ای ندارد. برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو در ماه‌های گذشته گفتند که امضا و اجرای برجام تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی نداشته است. با این همه حسن روحانی گفت تعامل با جهان در بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیل شده است و به گفته او صدها شرکت و سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری به سمت ایران می‌آیند.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. ساعت 21 دقیقه و 50 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارشی دیگه ادامه خواهیم داد.
جناب آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، شما میگویید هر کس از مقامات کشوری حتی رئیس جمهور کوچکترین حرفی که بر میل رهبر نباشد بزند بوی از نفاق است. آیا مگر رهبر نعوذ بالله پیغمبر است؟ قرآن است که مبادا کوچکترین حرفی بزنند که برابر میل ایشون نباشد.
آقای صادق لاریجانی، من نمیفهمم شما مشکلتون چیه که چرا بعضی از منتخبین مردم نظرشون به مردم نزدیکتره تا آقای خامنه ای؟ مگه همین آقای خامنه ای نبود که نظراتش به جایی که به مردم نزدیکتر باشه به فاجعه‌ای به اسم آقای احمدی نژاد نزدیکتر بود؟ فاجعه‌ای که همه میدونستن چه اتفاقی توی ایران خواهد افتاد غیر آقای خامنه ای. همین الان شما میتونید واضح ببینید که منتخبان مردم نظرشون به مردم نزدیکتر تا بقیه. پس ایراد نگیرید به این انتخاب.
آقایون اصلاح طلب ها، تحول خواه ها، اعتدالیون، این آقای خامنه ای با چه زبانی باید به شما حالی کنه که همه کاره بی قید و شرط مملکت؟ دیدید که این اواخر دست طرفداران بی قید و شرط خودشو باز گذاشت تا هر کاری رو که تشخیص دادن و دلشون خواست با ملت ایران بکنند و اعتنایی هم به حرفای اصلاح طلبان و غیر ذالک نکنند.
خواهش میکنم به رادیو فردا که سلام من به خامنه ای برسون، بگید ما هم ملت ایرانیم، ما هم بچه بوشیریم، بچه من 55 ساله که از ایران روندنی شدم، ما حق داریم، نه پول ما برای آخوند گفتم، کشور ما مال آخوند نیست، مال همه مردم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از دوستانی که با ما تماس گرفتند. هنوز رأی نهایی هیئت عالی حل اختلاف اعلام نشده که بحث و گفتگو بر سر نتیجه مذاکرات این هیئت بالا گرفته. از یک طرف احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید که نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل، و از طرف دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید که نباید گذاشت بدعتی گذاشته و قانون نقض بشه. همه این کشمکش ها بر سر صدور اعتبارنامه مینو خالقی است، فردی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی سومین منتخب مردم اصفهان معرفی شد، اما بعد از اون شورای نگهبان آرای او رو بعد از انتخابات باطل اعلام کرد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
شاید این آخرین پرونده آنها باشد. هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه که از مرداد ماه سال 90 برای یک دوره 5 ساله کار خود را آغاز کرده، اکنون موظف شده است در مورد سومین اختلاف دولت دهم و سایر قوا اظهار نظر کند. اظهار نظری که به نوشته خبرگزاری فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، برخلاف نظر دولت خواهد بود. اما چرا هیئت عالی اختلاف باید به پرونده مینو خالقی رسیدگی کند؟ فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن جمهوری چک، میگوید پاسخ این پرسش معلوم نیست.
در مورد موضع خانم خالقی، از ابتدایی که مطرح شد که آرای ایشون باطل شده، ابهامات و سوالهای زیادی وجود داشت و این روند تا به امروز هم ادامه داشته. اولا مشخص نیست که چه نهاد یا فردی این پرونده رو ارجاع داده به این هیئت. آقای مطهری دیروز گفتن که آقای لاریجانی این رو منتقل کردن به این هیئت. دومین ایرادی که وارد میشه اینه که هیئت عالی حل اختلاف هیئتی هستش که تشکیل شده برای رفع اختلاف بین قوای سگانه. الان موضوع اینه که شورای نگهبان جزء قوای سگانه محسوب نمیشه و اصلا انتقال پرونده خانم خالقی به این بخش به نظر میاد که فراتر از اون چیزی هستش که برای این کمیته و هیئت تعریف شده.
با اینکه عدم صدور اعتبارنامه مینو خالقی را بسیاری به پای ایستادگی نکردن وزیر کشور دولت دهم گذاشتند، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در نشست خبری خود در کرمان گفت که به وعده‌های انتخاباتی خود پایبند است و به پرونده مینو خالقی امیدوار.
البته خب بعضی از امور هست که در اختیار دستگاه اجرایی نیست. دولت نظر خودش رو اعلام کرده. من در نامه‌های مکتوب به وزارت کشور هم نظر دولت و نظر خودم رو اعلام کردم. در یک سخنرانی عمومی هم من اعلام کردم که به هر حال روند قانونی باید مورد مراعات قرار بگیره. هنوز هم ما ناامید نیستیم و وزارت کشور ما داره اقدامات خودش رو انجام میده در این زمینه. نباید بگذاریم بدعتی در کشور به وجود بیاد. مردم ما همه در چارچوب قانون امید به آینده دارند. اگر خدای ناکرده قانون بنا باشه نقض بشه، امید به آینده هم تضعیف میشه یا از دست میره.
فرنوش امیرشاهی در مورد بدعت نامیدن این رویه و نگرانی حسن روحانی میگوید:
اولا سوالی اینه که اصلا دامنه نظارت استصوابی شورای نگهبان تا کجاست؟ ایرادی که وارده بر اینه. و دوما این نگرانی وجود داره که چنین نگاهی تسری داده بشه به انتخابات بعدی و انتخابات ریاست جمهوری و بخوان که چنین برداشت و رویه رو در اون انتخابات پیاده بکنن.
روز چهارشنبه ما در کنار همه خبرهایی که در حاشیه پرونده مینو خالقی منتشر شد، دبیر شورای نگهبان نیز تصریح کرد نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است. روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به نقل از آیت الله جنتی نوشت: برخی ادعا می‌کنند بعد از رأی‌گیری انتخابات فقط مجلس می‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تایید نکند. این ادعا خلاف نظارت استصوابی قبل از ورود به مجلس است. ادامه این کشمکش میان دولت و شورای نگهبان به گفته فرنوش امیرشاهی به نفع دولت نخواهد بود.
به نظر میاد که آقای روحانی امروز در سخنانشون با تمامی حرف خودشون ایستادن، از اون طرف آقای جنتی و مجموعه شورای نگهبان هم روی نظر خودشون پافشاری دارن. با این حال به نظر میاد دولت در این زمینه بایستی که جلوگیری میکرد از اینکه این پرونده به هیئت عالی حل اختلاف منتقل بشه و همین که قبول کرده به این سمت بره نشون میده که به هر حال عمل کردی نداشته که رضایت بخش بوده باشه.
اما حتی در صورتی که ورود مینو خالقی سومین فرد منتخب در استان اصفهان به مجلس از سوی هیئت حل اختلاف منتفی اعلام شود، بحث بر سر جانشین وی ادامه خواهد داشت. در حالی که روز چهارشنبه سیامک رهپیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان اعلام کرد جایگزین مینو خالقی در مجلس دهم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و در میان دوره تعیین می شود، مذاکره کنندگان دولت و وزارت کشور با شورای نگهبان می گویند حتی اگر مینو خالقی از فهرست منتخبان حذف شود، بر اساس رویه گذشته شورای نگهبان باید علیرضا آجدانی نفر ششم که او هم یک اصلاح طلب است را به مجلس راه دهد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسئله دستکاری ژنتیکی هنوز خیلی جدیده و ما آینده که نمیدونیم، همونجوری که موقع انقلاب سبز نمیدونستیم که سم و کود شیمیایی و علف کود شیمیایی این موزلات برای ما به وجود میاره. چون یک کشوری هستیم با یک سابقه 12-14 سال کشاورزی آزمون خطا شده و همه چی رو داشتیم و میتونستیم از پسش برگردیم به تنوع ذخایر ژنتیکی خودمون به اندازه تخم چشممون نگه داریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اعلام کرد مصاحبه‌ای که از او درباره محمود احمدی نژاد و تمایلش به امضای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد قضیه هسته‌ای منتشر شده صحت نداره و اون رو تکذیب می‌کنه. این در حالی است که سایت انتخاب تأکید کرده که می‌تونه در صورت لزوم نوار مصاحبه با غلامرضا مصباحی مقدم رو منتشر کنه. شاهین بشیری گزارشی در این باره دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مصاحبه منتشر شده اش با سایت انتخاب را با این عنوان که ادبیات وی در آن رعایت نشده تکذیب کرد. این تکذیب در حالی صورت می‌گیرد که بیشترین وجه اعتراض آقای مصباحی مقدم به عنوانی است که سایت انتخاب در متن مصاحبه به وی داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای مصباحی مقدم گفته است سخنانش درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین یک اظهار نظر شخصی بوده، ولی سایت انتخاب از او با عنوان سخنگوی جامعه روحانیت یاد کرده است. وی تصریح کرد این موضوع مورد اعتراض او و همکارانش در جامعه روحانیت مبارز است و هر گونه مصاحبه ای را با عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در چند روز اخیر تکذیب و کأن لم یکن اعلام می کند. غلامرضا مصباحی مقدم در مصاحبه با سایت انتخاب که روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت منتشر شد گفته بود محمود احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری خود طی گزارشی به رهبر ایران گفته بود که به آخر قطع رسیدیم و باید قطعنامه های شورای امنیت را امضا کنیم، اما رهبر در پاسخ گفته بود که خود مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده می‌گیرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، ضمن تشریح ماهیت این گونه تکذیب‌ها در جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
بحران اتمی ایران یکی از پیچیده‌ترین و قامزترین مسائل جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر هست. روایت رایجی که جمهوری اسلامی ارائه میده با اون چه که پشت در واقع پشتوهای قدرت گذشته زمین تا آسمان تفاوت داره. در چند سال اخیر جمهوری اسلامی مشخصا دفتر آیت الله خامنه ای و نهادهای زیر نظر او سعی کردند هر گونه اطلاع رسانی، هر گونه درز اطلاعات یا ارائه روایتی متفاوت با روایت تبلیغاتی رسمی رو سرکوب بکنند. اون چیزی که آقای مصباحی مقدم هم میگه در واقع روشن کردن یه بعد بسیار تاریک این پرونده است. یعنی برای اولین بار میگوید که احمدی نژاد در دو سال آخر مخالف خط مشی آقای خامنه ای بود. احمدی نژاد البته قبلا گفته بود که پرونده هسته‌ای دیگه دست من نیست. یا مثلا میگوید محمود احمدی نژاد گفته که ما باید تسلیم قطعنامه های شورای امنیت بشیم. این مصاحبه در شرایطی است که قبلا آقای خامنه ای با مذاکره با آمریکا موافقت کرده بود. انتشار چنین روایت هایی تمام تلاش های آیت الله خامنه ای برای اینکه بگوید من مخالف آمریکا هستم، من تسلیم نمی شدم، به خاطر دولت تسلیم شدم رو به چالش می کشه. در عرف سیاست ورزی جمهوری اسلامی این قبیل تکذیبیه ها یک روش کلاسیک هست برای کم کردن تبعات حرفایی که نباید زده می شده. روش اخلاقی و صادقانه نیست، اما در تمام 4 دهه گذشته رایج بوده. یک نوع عقب نشینی فاحش تو هم با فرافکنی و شکستن کاسه کوزه مشکلات سر یک موضوع مهم. آقای مصباح مقدم متعلق به اون بخشی از جامعه روحانیت است که با احمدی نژاد از ابتدا مشکل داشت. اختلاف نظر بین او با کسانی مثل محمد یزدی و احمد جنتی که دو بار او رو تا مرز استعفا پیش برد، در چند سال اخیر حداقل دو بار هم این چنین حرفاشو پس گرفته. به نظرم از ابتدا معلوم بود که این افشاگری تکان دهنده او درباره پشت پرده بحران هسته‌ای و بازی دوگانه احمدی نژاد با واکنش تند بخشی از جامعه روحانیت، رسانه‌های سپاه و حتی دفتر آیت الله خامنه ای مواجه خواهد شد. بنابراین آقای مصباح مقدم با علم به این مسئله ضربه خودش رو با احمدی نژاد زد و حالا با این روش تکذیب زیرپوستی، با این روش کلاسیک، داره سعی میکنه فشارها رو بر خودش کاهش بده. در واقع مصاحبه رو از سرش باز میکنه بدون اینکه اصل حرفاش رو تکذیب کنه.
آقای مصباح مقدم در حالی بعد از انتشار این مصاحبه تمام مفاد آن را تکذیب کرده که سایت انتخاب با ذکر اینکه فایل صوتی مصاحبه موجود است بر صحت، اصالت و تمامیت مصاحبه با وی تاکید کرده است. غلامرضا مصباح مقدم در این مصاحبه توضیح بیشتری در خصوص مفاد گزارش محمود احمدی نژاد بیان نکرده و مشخص نیست به رغم اینکه رئیس دولت هشتم و نهم که قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت را کاغذ پاره می‌نامید از چه زمانی تغییر عقیده داده بود. مصباح مقدم در پاسخ به پرسشی در خصوص نامزد شدن احتمالی محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه وی لیاقت اینکه یک بار دیگر به صحنه قدرت بیاید را ندارد، افزوده است او چهره خود در قبال خیلی از افراد و چهره‌های موجه را خراب کرد که همین موضوع باعث شد به خواست خود به حاشیه برود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، در مورد این قسمت از صحبت‌های غلامرضا مصباحی مقدم معتقد است
اظهار نظر آقای مصباح مقدم به گمان من یک داوری واقع بینانه ای هست از خروجی نگاه کانون مرکزی قدرت به آقای احمدی نژاد. یعنی بعد از اون حوادثی که در نیمه دوم به خصوص دولت دوم احمدی نژاد رخ داد که با اصرار آقای خامنه ای برای کنار گذاشتن مشایی شروع شد و بعد در رابطه با وزیر اطلاعات آقای احمدی نژاد منتهی به قهر یا خانه نشینی 11 روزه مشهور احمدی نژاد شد و بعد هم اون چالش شایی که در یک شنبه معروف مجلس در بهمن 91 رخ داد در ماجرای استیضای وزیر کار که آقای احمدی نژاد فیلمی رو پخش کرد در رابطه با گفتگوهای برادر رؤسای دو قوه آقای لاریجانی با مرتضوی، این مجموعه همه بیش از پیش جایگاه احمدی نژاد رو برای هسته اصلی قدرت به ویژه شخص رهبری به گمان من به حاشیه روند و دیگه بازگشت آقای احمدی نژاد به رأس قوه مجریه منتفی هست. اگر حتی ایشون بر اثر فشارهایی که بهش وارد میشه باز هم جسارت به خرج بده چنان که در روحیات ایشون هست که خودش رو نامزد کنه، به گمان من رد صلاحیت ایشون رو باید مفروض گرفت، چرا که اساساً چنین اجازه ای از طرف کانون مرکزی قدرت آقای خامنه ای و جریان امنیتی نظامی به همسو با رهبری به ایشون داده نمیشه.
مصباح مقدم در ادامه مصاحبه با سایت انتخاب گفت تصور نمی کند احمدی نژاد بخواهد وارد گود انتخابات شود، علتش هم اقداماتی است که او در دوره دوم ریاست جمهوری خود انجام داد.
گزارشی بود از شاهین بشیری و این هم یکی دو پیام از کاربران فیسبوک رادیو فردا در همین باره. یک کار امیر نوشتند هر کسی بیاد مهره شطرنج، چه احمدی نژاد، چه روحانی، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، همه مطیع و حلقه به گوش خامنه‌ای هستند و باید باشند. و احد نوشته است که خدا رو شکر که گندکاری هایشان افشا می شود، دولت پاک دست رهبری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در واشنگتن بامداد چهارشنبه در موزه هولوکاست این شهر نشستی برای بررسی سیاست یهود ستیزی دولت جمهوری اسلامی ایران برپا شد. این نشست همزمان با برگزاری نمایشگاه کارتون هولوکاست در تهران انجام گرفت. این نمایشگاه و مسابقه کارتون هولوکاست همه ساله توسط نهادهای در تهران برگزار میشه، ولی دولت روحانی گفته شده است که نقشی در این نمایشگاه نداره. گزارش نادر صدیقی را در این مورد میشنویم.
نشست روز چهارشنبه در موزه هولوکاست شهر واشنگتن برای بررسی و درک سیاست‌های ضد اسرائیلی و یهود ستیزی جمهوری اسلامی ایران و دلایل آن انجام شد و در آن تعدادی از جامعه شناسان شرکت کردند. مسئولان موزه پیشاپیش سیاست دولت ایران در انکار نسل کشی یهودیان اروپا توسط نازی‌ها در آلمان و برخی کشورهای دیگر اروپایی را نکوهش کرده و مورد انتقاد قرار دادند. در بررسی تاریخی هولوکاست یکی از سخنرانان به نقش کشورها در مورد نسل کشی یهودیان اروپا از نیمه دوم دهه 30 در قرن 20 پرداخت و بر این نکته تاکید کرد که اگرچه نام ایران به عنوان سرزمین و خاستگاه قوم آریایی نامیده میشد، ولی دولت وقت آلمان با اعلام سیاست رسمی خود تصریح کرد که قوم برتر آریایی از نسل اروپایی آن است. آنها ترکیه را از این امر مستثنا کردند، ولی این استثنا را به ایرانیان و مصریان گسترش ندادند. علاوه بر این، به رغم تمجید رضا شاه از هیتلر، او چندین محدودیت را که علیه یهودیان اعمال می شد برچید و این اقدامی مثبت در مورد شهروندان یهودی ایران بود. در آن تاریخ همچنین عده‌ای از یهودیان آلمان در ایران پذیرفته شدند و تعداد بیشتری از یهودیان لهستانی به ایران پناه بردند. در نشست موزه هولوکاست واشنگتن، سوژه اصلی سخنرانان و پرسش کنندگان حاضر در این نشست به دلایل سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایران و نیز انکار هولوکاست از جانب حکومت تهران اختصاص داشت. مجید محمدی، جامعه شناس که از جمله سخنرانان این نشست بود، سیاست دولت ایران در این زمینه را برای رادیو فردا اینچنین تشریح کرد.
آنچه که گفته میشه در رسانه ها این هست که هدف زیر سوال بردن آزادی در غرب هست یا واکنش به کارتون هایی است که در مورد پیامبر اسلام کشیده شده. اما اگر به محتوای کارتون ها نگاه بکنیم و به محتوای سخنانی که برگزار کنندگان کارتون ها عرضه میکنند، فکر میکنم دو هدف اصلی اینجا دنبال میشه. یک هدف نفی رویداد هولوکاست هست یا گذاشتن یک علامت بزرگ در برابر این رویداد هست، و هدف دوم هم با توجه به اینکه اینها تصورشون این هست که دولت اسرائیل مشروعیتش رو از هولوکاست میگیره، نفی موجودیت و مشروعیت دولت اسرائیل هست. و این برنامه ها رو هم علارغم سخنان آقای ظریف و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، سازمان های غیر انتفاعی برگزار نمی کنن. اینا همه سازمان های دولتی هستن، منتها تحت عناوین تازه مثل مؤسسه اوج یا مؤسسه سرچشمه. اینا مؤسساتی هستن که منابع مالیشون رو عمدتاً از دولت میگیرن، مجوز کارشون رو هم از دولت میگیرن.
از آقای محمدی پرسیدم که آیا میتوان برای توقف این کشتارهای جمعی چاره ای در عرصه بین المللی اندیشید؟
این گونه کشتارها چند ریشه مشخص داره. یک ریشش ایدئولوژی تنفر و ایدئولوژی خشونت هست. به همین دلیل هم کسانی که نمیخواهند این گونه فجایع که در نقاط مختلف دنیا، در رواندا، در کامبوج، در نقاط مختلف اینها رخ داده، برای برخورد با این داستان باید با ایدئولوژی تنفر، ایدئولوژی که حالا یا از یک قوم یا یک مذهب یا هر گروهی تنفر رو تبلیغ و ترویج میکنه، باید با اون ایدئولوژی نخست مبارزه کرد. و نکته دوم این که از دخالت دولت‌ها، چون دولت‌ها از امکانات بسیار زیادی برخوردار هستند، اگر این تنفر در اختیار یک دولت قرار بگیره به عنوان ابزار تبلیغات سیاسی، ابزار پیشبرد جهانگشایی، کشورگشایی، اونجاست که این خطرات بسیار بزرگ میشه. به همین دلیل هم هر جا ردپای دولت‌ها در این موضوعات پیدا میشه، اونجا به نظر من نهادهای مدنی، سازمانهای بین‌المللی باید با این موضوعات به شدت برخورد کنند.
نشست موزه هولوکاست شهر واشنگتن همزمان با برگزاری نمایشگاه و مسابقه کارتون هولوکاست در تهران اقدامی بود که از پیش هدف آن مبنی بر جلب توجه افکار عمومی از انکار یک واقعیت تلخ تاریخی اعلام شده بود.
گزارشی بود از نادر صدیقی در واشنگتن و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا.
محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران اعلام کرد اگر شرایط به همین گونه باشد دیگر در رأس تیم ملی نمی‌ماند. محمد بنا که با رهبری او کشتی فرنگی ایران در المپیک لندن 3 مدال طلا گرفت در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در مورد بازی‌های المپیک ریو گفت مشام من بوی المپیک را حس نمی‌کند. چند روز دیگر جام جهانی کشتی برگزار می‌شود و تیم من قهرمان خواهد شد. بعد از آن اگر شرایط را مهیا کردند من نوکرشان هستم. ولی اگر پاشنه به همین شکل به چرخت خدا حافظ. بروند کس دیگری را بیاورند تا با این شرایط تیمشان را صاحب مدال کند. محمد بنا سرمربی تاریخ ساز تیم ملی کشتی فرنگی ایران نگفت مشکل و شرایط فعلی در فدراسیون کشتی چگونه است که او ناراضی است. 85 روز به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو باقی است. تیم ملی تیراندازی بانوان معلول ایران در مسابقات بین‌المللی آلمان که در هانوفر جریان دارد چهارشنبه به 2 مدال طلا و 1 برنز دست یافت. در بخش تیمی این مسابقات در رشته تپانچه وادی 10 متر ایران برنده مدال طلا شد و در همین رشته ساره جوانمردی نیز در بخش انفرادی بر سکوی اول ایستاد. عادیه محمودی سوم شد. ایران با 5 ملی پوش پارالیمپیکی خود در مسابقات آلمان حضور یافته. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران پس از دومین جلسه‌اش با مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال که روز چهارشنبه 3.5 ساعت طول کشید اظهار داشت این جلسه سازنده و مفید بود و بسیاری مسائل مطرح شد ولی من نمیتوانم چشمانم را ببندم و مسائلی را بپذیرم. کیروش گفت هنوز افرادی در فدراسیون فوتبال هستند که با هدفها موافق نیستند. در این جلسه مطبوعاتی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز حضور داشت ضمن شرح برنامه‌های آینده فدراسیون خود را یک آدم صنعتی نامید که سر ساعت عمل می‌کند و اضافه کرد وقتی این گونه عمل شود دعوا نخواهد شد.
ما با آقای کیروش باید یه تعهدایی بدیم، این تعهدمون رو سر ساعت عمل بکنیم. چون من یه آدم یخت صنعتی هم هستم، اعتقادم اینه که باید این سر ساعت عمل بشه. آقای کیروش هم یه تعهداتی به ما داره که انشالله باید اون تعهدات عمل بشه. اینجوری دیگه اصلا دعوا نمیشه.
یکی از نکاتی که مهدی تاج در پنجمین روز ریاست خود در فدراسیون فوتبال روی آن تاکید گذاشت اصرار بر حفظ کیروش در رأس تیم ملی فوتبال ایران بود.
من واقعا آقای کیروش اعتقادم اینه که مربی بزرگیه و سختم اعتقاد دارم که باید ایشون رو نگه داشت.
به گزارش تلویزیون دولتی ایران هنوز معلوم نیست که کیروش میماند یا میرود. گرچه مهدی تاج در نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه گفت فشار برای تغییر کیروش را نمیپذیرد. شاید جلسه نهایی رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی که قرار است امروز پنجشنبه تشکیل شود تکلیف قطعی را روشن کند. و تیم ملی والیبال ایران که برای برگزاری دو مسابقه دوستانه و تدارکاتی با تیم ملی فرانسه به این کشور سفر کرده است سومین جلسه تمرینی خود را روز چهارشنبه در شهر تورکوان در شمال فرانسه برگزار کرد. دیدار اول ایران و فرانسه ساعت 20 روز جمعه فردا به وقت ایران برگزار خواهد شد.
و یک گزارش دیگر، همزمان با پایان زمان آتش‌بس اعلام شده در منطقه حلب و تاکید آمریکا و روسیه بر تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه، خبرها حاکی‌ست درگیری میان شبه نظامیان جبهه النصره و نیروهای دولتی سوریه در حلب ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
در حالی که تلاش‌ها جهت یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه ادامه دارد، جان کری وزیر خارجه آمریکا می‌گوید راه حل سیاسی مسکو برای سوریه الزاماً نمی‌تواند معادله‌ای قابل اجرا باشد. با این حال جان کری روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت برقراری آتش‌بس اولیه بدون روسیه امکان پذیر نبود و با این آتش‌بس نه تنها میزان کشته‌ها در سوریه کاهش یافته بلکه امکان دسترسی شهروندان سوری به کمک‌های بشردوستانه هم در بسیاری از مناطق تحت محاصره فراهم شده است. آمریکا و روسیه دو روز پیش در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که برای مجاب کردن طرف‌های درگیر و برقراری آتش‌بسی فراگیر در سوریه تلاش بیشتری خواهند کرد. جان کری نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس توسط مخالفان دولت سوریه را بر عهده آمریکا آمریکا دانست و از ایران و روسیه هم خواست اطمینان حاصل کنند که نیروهای بشار اسد هم به توافق آتش بس پایبندند. روز دوشنبه هم نشستی در پاریس با حضور آمریکا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی برگزار شد تا وضعیت جاری در سوریه را بررسی کند. همزمان خبرها از سوریه حاکی است. گروه حکومت اسلامی با پیشروی‌هایی موفق شده یکی از راه‌های اصلی دسترسی به شهر تاریخی پالمیرا را ببندد. طی هفته‌های گذشته با وجود آتش‌بس سراسری اعلام شده در سوریه، منطقه حلب صحنه نبردها، حملات هوایی ارتش و موشک پرانی‌های شورشیان بود. حملاتی که دست کم 300 کشته بر جای گذاشته و بیشترشان هم غیر نظامی بودند. آتش‌بس در منطقه حلب تا پایان روز چهارشنبه تمدید شده و هنوز خبری از تمدید مجدد آن منتشر نشده است. این آتش‌بس گروه‌های جبهه نصره و حکومت اسلامی را شامل نمی‌شود و به همین دلیل درگیری میان شبه نظامیان این گروه‌ها با نیروهای دولتی سوریه همچنان ادامه دارد و در حالی که درگیری‌های حلب روند مذاکرات صلح سوریه را با مشکلاتی مواجه کرده است، جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی می‌گیرد. جنگی که تاکنون بیش از 250 هزار کشته بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت این کشور را آواره کرده است.
و در ادامه یه مجله نیمه شب می‌رسیم به نماگر، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه با آرش حسنیا. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم و در این مجله هفتگی اقتصادی با هم نگاهی خواهیم داشت به مجادله مشتریان بانکی و بانکداران ایرانی بر سر نقش آفرینی بانک ها در اقتصاد ایران. با من همراه باشید. این شاید بهترین وصف امروز شبکه بانکی است، هرچند که حسن روحانی این سخنان را با ادبیاتی آمیخته به طنز در روزها و ماهای ابتدایی آغاز به کار دولتش گفت.
بانک و ما ادراک مل بانک، ما اگر بتونیم مشکل این بانک را حل بکنیم، مشکل عالم را هم ظاهرا میشه حل کرد. مشکل بانک حل شد.
شبکه بانکی در دوره‌ای که تمام اجزای اقتصاد ایران در بدر رونق‌گیری هستند، با گلایه‌های بی‌پایان روبروست. ناتوانی بانک‌ها در تجهیز منابع مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، گران بودن نرخ خدمات بانکی در ایران و دشوار بودن دسترسی به منابع بانکی اندک از جمله مهمترین این انتقادهاست. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود، در برنامه تلویزیونی مشکلات مشتریان نظام بانکی با شبکه بانکی را اینگونه طبقه‌بندی کرد.
یک بخش بحث تأمین نقدینگی است، یک بخش سود و بهره بانکی است، بحث دیگر مؤسسات غیر مجاز بانکی است که امروز وجود داره و خلاصه در بخش‌های مختلف ما مسائل و مشکلاتی رو در زمینه ارتباط بین فعالین اقتصادی و سیستم بانکی داریم. شاید از همه اینها مهمتر این هست که ما تنها کشوری هستیم در دنیا که این میزان از وابستگی فعالیت‌های اقتصادیمون به سیستم بانکی است و در واقع تنها تأمین کننده مالی مجموعه فعالان اقتصادی و بنگاه‌های ما سیستم بانکی است.
اما در این میان نظام بانکی نیز حرفایی دارد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، چندی پیش درست زمانی که حرف بر سر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم بود، از مشکلات نظام بانکی گفت.
مشکلات ساختاری نظام بانکی، از یک طرف مطالبات معوق بالا، طلب از دولت با رقم‌های درشت و قیمت تمام شده تجهیز منابع و مؤسسات غیر مجاز که در بازار غیر متشکل پولی فعالیت می‌کنند از یک طرف، و رکود و ضرورت تحرک اقتصادی از طرف دیگه اقتضا میکنه که یه بررسی دقیقی از همه جوانب بشه.
عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران که همزمان ریاست بر شورای عالی هماهنگی بانک‌ها را نیز عهده دار است، پیش از این در برنامه تلویزیونی با بیانی نزدیک به بیان رئیس کل بانک مرکزی از مشکلات نظام بانکی سخن گفته بود که بخشی از آن مشکلات تاریخی است. ضمناً که دولت و بخش خصوصی چنان بدهی‌هایی به نظام بانکی دارند که عملاً بانک‌ها را از ارائه خدمات قابل قبول ناتوان کرده است.
باید بپذیریم سیستم بانکی ما آسیب دیده. بدهی‌های سنگینی از سال‌های گذشته بر دوش دولت به سیستم بانکی باقی موند و معوقات بانکی اینها باعث شده که یه مقدار نقدینگی قفل بکنه. قرار نیست که همه تأمین مالی در کشور بانک‌ها انجام بدن. باید بپذیریم، قبول بکنیم، باید بریم رو سایر منابع تأمین مالی. بازار سرمایه باید فعال بشه، بعدم منابع خارجی هم باید بیاد.
بانک مرکزی در دفاع از عملکرد نظام بانکی ایران چندی پیش با انتشار کارنامه سال 94 از افزایش 22% تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی این سال نسبت به سال قبل از آن خبر داده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران طی سال 1394 رقم کل وام و تسهیلاتی که نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه کرده است به بیش از 417 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شده است. بنابر همین گزارش بر اساس استراتژی و سیاست بانک مرکزی بیش از 63% از کل این تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی ارائه شده است. اما چرا این افزایش حجم تسهیلات بانکی در سال 94 منجر به شکلگیری رشد و رونق نشده یا دست کم حس عمومی بخش تولید از خشکسالی پولی و مالی را تعدیل نکرده است؟ حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
در نظام بانکی ایران بنا به عللی قابل توضیح یک انسداد پدید آمده، در نتیجه این بانک‌ها نمی‌توانند پول رو در اختیار بخش خصوصی قرار بدن. یکی از علل اساسی قضیه این است که بانک‌ها با یک بازار تقاضای یک دست رو برو نیستند، بلکه در بازار تقاضا ما خودی هایی داریم و غیر خودی هایی داریم. یعنی در شرایطی که بانک ها باید وثیقه رو ارزیابی بکنن، پروش رو ارزیابی کنن بر مبنای وثیقه وام بدن، چون چنین چیزی درست عمل نمیشه، در نتیجه وام در اختیار کسانی قرار میگیره که مورد حمایت دستگاه دولتی و دستگاه های قدرت هستند. برای دیگران که از این پشتوانه قدرت محرومند، این وام ها در لو نمیگیره.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرای تهران، در یک برنامه تلویزیونی بانک ها را متهم می کند که منابع را به سمت و سوی بخش های سوق می دهند که بخش های غیر تولیدی محسوب می شوند.
این اقتصاد بیمار و فلجه، اقتصاد نامولدی است که سلطه داره بر اقتصاد کشور و این همون سرمایه‌های تجاری و مالی است که سلطه داره بر اقتصاد کشور. ببینید، همزمان که ما سودهای 50-60% در فعالیت‌های بانکی داشتیم، ورشکستگی تولید رو داشتیم، به ویژه در بخش صنعت هزاران واحد تولیدی در کشور تعطیل میشه. من معتقد هستم که ما هنوز نشناختیم که مشکل اقتصاد کشور سلطه سرمایه تجاری و سرمایه مالی است. بانک‌ها حاضر نیستن که اصلاحات لازم رو پذیرن، به دلیل اینکه این ساختار کجی که ظرف دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد در اقتصاد کشور فاجعه آفریده.
اما بانک‌ها نیز در دفاع از عملکرد خود بر نقش واسطه‌گری شبکه بانکی تاکید می‌کنند و اینکه آنها به وکالت از سپرده‌گذاران بانکی باید این سپرده‌ها را در بخش‌های سرمایه‌گذاری کنند که بالاترین نرخ سود را به دنبال دارد. از حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، می‌پرسم حق با کدام گروه است؟ آیا باید برای بانک ها نقشی بیش از واسطه‌گری پولی و کسب حداکثر سود برای سپرده گذاران قائل شد؟
در درجه اول این کار بانک نیست که سرمایه گذاری بکنه. بانک پول مردم رو جمع‌آوری میکنه و در اختیار سرمایه گذاران قرار میده. در این میان خودش کارمزد میگیره و سود بانکی دریافت میکنه. بانک وقتی وارد تجارت بشود، وارد کار ریسکدار میشه. فرض کنید اون کسب و کاری که بانک در اونجا سرمایه گذاری کرد، این به سود نیانجامید. تکلیف پسنداز کننده چیست؟ این مسئله آشفتگی که در نظام بانکی ایران وجود داره، دلیلش این است که دو فعالیت بانکی و تجاری در بانک ها عموما در هم آمیخته.
این اقتصاددان مقیم بریتانیا تشکیل دارایی های مسموم در بانک ها و حضور شبکه بانکی در امر سرمایه گذاری را از جمله مشکلات نظام بانکی ایران می داند.
چون فشار از سوی دولت برای وام‌های تکلیفی وجود می‌داشت، خب در اینجا بانک‌ها برای اینکه از این تکلیف معافیت پیدا کنند، ترجیح می‌دادند پول خودشون رو به خرید ملک صرف بکنند برای اینکه عذر داشته باشن که ما پول نداریم، ما نمیتونیم، ما سرمایه گذاری کردیم. و بعد چون بخش مسکن با رکود روبرو شده، اینا تبدیل شدن به ترازنامه های به اصطلاح مسموم. یعنی چیزی که در ترازنامه بانکی 100 میلیارد تومان قیمت داره، اگر در بازار قرار بشه بفروشه، نصف اون پول رو در میاره. در نتیجه این بانک عملا ورشکسته هست، ولی روی ترازنامه‌اش ورشکسته نیست، برای اینکه اونجا قیمت خرید منظور میشه.
تشکیل بازار بدهی دولتی به عنوان یکی از نخستین گام‌های اصلاح نظام پولی و بانکی ایران از جمله موارد پیشنهادی حسن منصور برای گشایش در اقتصاد ایران است، هرچند که او این راه را راهی طولانی توصیف می‌کند.
گره از کجا باید باز بشه؟ دولت بدهی بانک‌ها رو می‌پردازه، دولت بدهی بخش خصوصی و سازمان تامین رو می‌پردازه، بخش خصوصی هم با همون پول دریافت شده بدهی بانکی رو می‌پردازه و بانک‌ها اون وقت می‌توانند با پولی که به دستشون رسیده وام بدن و در نتیجه این جریان به راه بیفته. ولی چرا این کار نمیشه؟ برای اینکه دولت تنخواه نداره، یعنی نمیتونه این بدهی رو بپردازه. خب دولت راهی رو اندیشیده، ولی عمل کردنش بسیار دشواره. یعنی در غیاب یک بازار بدهی دولتی نمیتوان این بدهی‌ها رو به صورت جاری در. اگر بازار بدهی دولتی وجود می‌داشت، در اونجا دولت میتونست این بدهی‌های خودش رو شناور کنه و الا این انصدار بانکی دوام خواهد داشت و دولت هم متوجه قضیه است. علارغم دو سه سالی است که روش صحبت میکنه، هنوز قدمی در راه حلش برنداشته، برای اینکه واقعا برداشتن این قدم کار دشواری.
در حالی که شبکه بانکی ایران تحت فشار انتظارات و انتقاد هاست، هم دولت و هم مجلس عزم آن کردند تا با نوشتن طرحی و لایحه‌ای به اصطلاح اصلاح نظام بانکی را در دستور قرار دهند. مجلس نهم یک سال قبل حتی فوریت طرح مورد نظر خود را مصوب کرده، اما در واپسین روزهای عمر این مجلس هنوز نوبت به بررسی آن در صحنه علنی نرسیده است. لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی نیز به رغم آنکه بیش از یک سال از وعده تدوین آن سپری شده، هنوز در دست بررسی است و آنطور که مسئولان بانک مرکزی گفتند، یک سالی دیگر وقت لازم است تا لایحه مورد نظر دولت و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی به دست مجلسیان برسد. از اینکه با من تا پایان نماگر این هفته همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.
خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.